بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل دوازدهم در عدم تناهی آثار و عقول و تناهی آثار نفوس بحث داشتیم و همچنین این که لا مؤثر فی الحقیقه الا الله تعالی. عدم تناهی آثار و عقول رو بیان کردیم، تناهی آثار و نفوس رو هم تا حدی بیان کردیم. عرض کردم برای تناهی آثار نفوس ایشون سه دلیل اقامه می کنن یا دو دلیل. دلیل سومشون رو از خارج توضیح دادم و از روی مقدارش رو تفسیر کردم، قسمتی باقی مون که الان عرض می کنم. عرض کردیم که اگر نفس ناطقه ما نامتناهی بود یا نفس ناطقه فلک نامتناهی بود، اولا با اجسام دنیایی مناسبت نداشت که بخواهد به اجسام دنیایی تعلق بگیرد، ثانیاً به اجسام دنیایی احتیاج نداشت، چون نفس تعلق میگیرد به اجسام دنیایی تا کارش را از طریق این اجسام انجام بدهد و به تکامل برسد. اگر از اول کامله و ناقص نیست، احتیاجی به این اجسام دنیایی نداشت. در حالی که میبینیم تعلق گرفته، از این که تعلق گرفته میفهمیم که اولا مناسبت دارد با این اجسام، ثانیاً احتیاج دارد به این اجسام، و اگر مناسبت دارد و احتیاج دارد پس نامتناهی نیست، بلکه متناهی است و آثار متناهی هم صادر میکنه. که عبارت رو مقدارش خونده بودن، این فعین نزبات العالم نوری که سطر سوم همین صفحه 373 باقی مونده بود، این چیزی نیست، من از رو تطریقش میکنم. زبات عالم چرا ارتباعی فعینت تحلیل است؟ برای اینکه نسبتی بین افق نوری و اجسام خصیصه نیست، یعنی این دوتا با هم مناسبت ندارن، خیلی از هم دورن، به طوری که با هم نمیشه مقایسهشون کرد. زیرا دلیل اینه، زبات عالم نوری اتم اکملا از اجسام و لذت در اونها اعظم و اجمل است. لذت در این افق نوری و در موجودات نوری اعظم و اجمل است، هم بزرگتر است هم جمیلتر است، یعنی هم از نظر مقدار وسیع تره و دائمی تره و هم از نظر کیفیت اجمله. پس اگر نفس به اگر نفس کامل بود، لذت خودش را به نحو کامل می برد در همون افق نوری و احتیاج نداشت که به این لذت‌های پایینی که در عالم اجسام است دل ببنده و خودش را به اینجا برسونه. خب این البته احتیاج به گفتن هم خیلی نداشت، معلوم بود مطلب. از فهاده الحرکات که مطلب بعدی شروع میشه، من قبل از اینکه وارد مطلب بعدی بشم چند تا حرف از گذشته هست توضیح بدم، تبیین بکنم. در صفحه 370 اول فصل 12 اوائل گفتیم که انوار مجرده چه قواهر باشند چه مدبر باشند، اینها متقدر نیستند، دارای مقدار نیستند. بعد گفتیم بل هیه انوارون بسیطتون لا ترکیب فیها به وجه من الوجوه، هیچ ترکیبی در این انوار مجرده نیست، به وجه من الوجوه به هیچ وجهی ترکیب بینشون نیست. سوال شد که سوال خوبی هم بود، سوال کردن مگر این انوار مجرده، حالا از خدا بگذاریم، بقیه مگر مرکب از وجود و ماهیت نیستن؟ پس چرا ایشون میگه لا ترکیب فیها به وجه من الوجوه؟ به وجه من الوجود ترکیب از وجود و ماهیت رو هم بر میداره، در حالی که از واجب که بگذاریم بقیه موجودات همه مرکب از ماهیت و وجود هن. پس نمیشه گفت لا ترکیب فیها به وجه من الوجود. این سوالی بود که شده بود. عرض کردم در جواب که نظر شیخ اشراق با بقیه در این مسئله مخالفه. بقیه معتقدن که تمام ممکنات از واجب که تنزل کنیم همه ممکنات مرکبند از وجود ماهیت. ولی شیخ اشراق این اعتقاد رو نداره، میگه وجود ماهیت در اشیاء پایینی هست، النفس و ما فوقها، النفس و ما فوقها یعنی عقول و بریم بالا واجب تعالی، النفس و ما فوقها کلها انیات و محضه و وجودات و صرفه. با این که اصالت ماهوی هست در اونجا حکم میکنه به این که اصلا ذات اینها همه فقط وجوده، ماهیت اصلا نداره. کلها وجودا انیات و محضه و وجودات و صرفه. نظر ایشون این چنینه، پس در اونها در انوار مجرده اصلا ایشون غالب ترکیب نیست، حتی ترکیب از وجود ماهیت هم. ولی فرقشون با واجب در تناهی و عدم تناهی، در کمال و ضعف. واجب تعالی کمال لایتناها دارد، همونطور که الان عرض کردیم واجب تعالی نور لایتناهاست، اونها نورهای متناهی هستن. فرقشون به کمال و نقصه. این بحثی که ما در ابتدای همین فصل 12 هم مطرح کردیم برای همین بود که بین انوار به کمال و نقص فرق بذاریم. واجب تعالی از اونهای دیگه کاملتره، کاملتره، حالا بعد میگیم چقدر کاملتره، بعد بیان میکنیم که چقدر از انوار مجرده تازه کاملتره. از اجسام که هیچ، از اجسام که کمالش روشنه، اکمل بودنش روشنه، اکمل بودنش از انوار رو بعدا بیان میکنیم و مقدارش رو هم اشاره میکنیم، یعنی مقدارش رو نمیتونیم تعیین کنیم، فقط اشاره میکنیم که چقدر بالاتر از بالاتر و کاملتر از انوار ممکن است. همین مطلب بوده، ولی همه دارن بعد از شیخ اشراق همین رو گفتن که واجب تعالی فوق مالایتنه هاست به مالایتنه ها. این الان توضیح میدیم در همین بحثه که تفیش داریم میشد. خب این مطلب اول بود که باید توضیح داده میشد که لا ترکیب فیها به وجه من الوجود، بنابرای نظر خود شیخ اشراق حرف درستیه. مطلب دومی که لازمه من توضیح بدم اینه که در ذیل همین صفحه تشنیعی رو که مشاء بر اشراق وارد کردن ایشون اشاره کرد و جواب داد. لفظ تشنیع رو من معنا کردم، گفتم ایراد. ایراد معنای کنایی تشنیعه، معنای لغویش نیست. معنای لغوی تشنیع تقبیحه، یعنی زشت شمردن. مشاء رأی ما رو که اشراق هستیم زشت شمرده، تقبیح کرده. تقبیح کرده یعنی ایراد کرده، معنای کنایی ایراده. من در اون وقتی که معنا میکردم تشنیع رو معنای ایراد گرفتم، ولی این معنای کنایی، معنای لغوی هم نیست که عرض کردم. این مطلب دوم. مطلب سوم این تشنیع مشاع رو با جوابش عرض بکنم، چون یه مطلبی من در توضیح این بحث گفتم که عکس اونیست که شارح در عبارت آورده، شارح و مصنف در عبارت آوردن. میخوام عرض کنم که اونی که من گفتم اگر چه عکس اونیست که شارح و مصنف گفتن، ولی تفاوت نمی کنه، هر دو درسته، همون عکسش درسته، همین اصلش درسته. بیان مطلب اینه که مشا گفته بودن رأی اشراق بر این بود که ما انوار قائم به نفس داریم. مشا این رأی رو تقریح کردن و گفتن که انواری رو که ما در عالم خودمون میبینیم هیچ کدوم قائم به نفس نیستن، و چون این انوار و انواری که شما ادعا میکنید حقیقتشون یکیست، پس اگر اینها قائم به نفس نیستن اونم باید قائم به نفس نباشن. به این ترتیب انوار قائم به نفس رو انکار کردن. این حرف مشا بود. ایشون جواب داد، شیخ اشراق جواب داد که درست است که انوار همه حقیقتشون یکیست، ولی این موجوداتی که همه حقیقتشون یکیست دو فرد دارن، فرد کامل فرد ناقص. فرد کامل قائم به نفسه، فرد ناقص قائم به نفس نیست. شما فرد ناقص رو دیدید به بهانه این که همه افراد باید ناقص باشن فرد کامل رو میخواد نفی کنید. بعد عبارتی که من از خارج عرض کردم این بود که چون این انوار کاملا قائم به نفسند، چون کاملا قائم به نفسند و جوهرند، اون انواری که شما دیدین چون ناقصند عرضند و قائم به غیرند. عبارت شارح و مصنف اینطور داره، چون جوهرند و قائم به نفسند کاملند، چون عرضند و قائم به غیرند ناقصند، یعنی عکس اون چه که من گفتم، فرقی نمی کنه، هر دوش درسته. یعنی چه بگید چون کاملا جوهرن، چه بگیم چون جوهرن کاملا، هر دوش درسته. منتها ما میخواییم بیان کنیم که این موجود کامل است شده جوهر، حالا یا چون کامل است جوهر است یا چون جوهر است کامل است، بالاخره کامل است شده جوهر، اون ناقص است شده عرض. اگر شما عرضی دارید، جوهری دارید، این دلیل بر اختلاف حقیقت نمیشه، دلیل بر کمال نقص میشه و ما کمال نقص هم قبول داریم. پس روشن شد که این مطلبی که گفته شده در اونجا برای توضیح عبارت مطلب ناقصی نبوده، ایرادی نداره. خب این مطلبی که لازم بود حرف بشه گفته شد، حالا وارد بحث میشه. هر جدیم که نفوس چه فلکی باشند چه انسانی باشند، تأثیرشون متناهیست، تأثیر نامتناهی ندارند. اشکالی که میشه اینه که ما نفوس انسانی رو قبول داریم که آثار متناهی دارن، چون به وجدان میبینیم آثار خودمون متناهیست. اما نفوس فلکی رو طبق اعتقادی که شما یا فلاسفه دارید قبول نداریم که متناهی باشه، متناهل آثار باشند. اونها نامتناهل آثارن به دلیل اینکه حرکتشون از به قول شما از ازل شروع شده تا ابد ادامه پیدا میکنه. شما معتقدید که شما یه اشراق و مشا معتقدید که همین افلاک از ازل خلق شدن تا ابد هم موجودن، از ازل دارن حرکت میکنن تا ابد. صدرا میگه این افلاک نه، ولی افلاک دیگر از ازل خلق میشن، افلاک عوض میشن ولی حرکت از بین نمیره، حرکت همجا میمونه. حالا البته در مورد حرف صدرا خیلی حرف نداریم، چون ایشون خود عمر افلاک رو نامتناهی نمیدونه، پس لازم نیست قباشون رو نامتناهی بدونه، لازم نیست آثارشون رو نامتناهی بدونه، چون ایشون میگه عمر افلاک تمام میشه، هر فلکی یه عمری داره، از بین میره، دوباره خدا فلکی دیگه میسازه، فلکی دیگه حرکت خودش رو شروع میکنه، به اون حرکت قبلی کار نداره. پس همه افلاک محدودن و همه قباشون هم محدوده، آثارشون هم محدوده. اشکال در حرف صدرا نیست، اشکال در حرف مشاء و اشراقه که اینها معتقدن که همین فلکی که الان در اینجا که ما داریم، این فلک از ازل آفریده شده تا ابد ادامه خواهد داشت، پس حرکاتش ازلی و ابدی است، یعنی تعداد حرکاتش نامتناهی است. خب اشکال میکنیم بر شما، شمایی که میگید نفوس فلکی آثار متناهی دارن، چرا در اینجا آثارشون نامتناهی است؟ جواب میدن، جوابشون اینه که جوابی که در اینجا اشاره میکنن بعدم توضیح بیشتری دربارش میارن، جواب اینه که نفوس فلکی تنها نیستند، نفوس فلکی علت دوام از عقول مدد میگیرن و با مددی که میگیرن کارشون رو ادامه میدن. اگر مدد از جانب عقول قطع بشه، کار نفوس فلکی هم متناهی است. عدم تناهی به خاطر اینی که مدد رو از عقل میگیرن و مدد عقل که اثر عقل است نامتناهی است، یعنی از عقل آثار نامتناهی صادر میشود، از جمله آثارش امداد نفوس است. پس امداد نفوس نامتناهی است، وقتی امداد نامتناهی رسید فعل نامتناهی از نفس صادر میشه، پس خود نفس به تنهایی مصدر افعال نامتناهی نشده، با مدد نامتناهی منشأ شده و این ایرادی بر ما وارد نمی کنه. ما خود نفس رو گفتیم متناهی قوه است، خود نفس رو گفتیم متناهی آثاره، نگفتیم اگر مدد هم برسه متناهی آثاره، ما گفتیم خودش اگر به تنهایی ملاحظه بشه متناهی آثاره و این نقضی که شما بر ما وارد کرد وارد نیست. فهذه الحرکات و دائمه، صفحه 373 سطر پنجم، فهذه الحرکات و دائمه التي هي من الانوار المتصرفه ای الفلکیه، این حرکات دائمه که از انوار متصرفه صادر می شود، یعنی از انوار متصرفه فلکیه نه از انوار متصرفه انسانیه، اونا که قبول کردیم که آثارشون متناهی است، در نفوس فلکی ایراد داشتیم که چطور آثارشون متناهی است در حالی که حرکات دائمه از اونها صادر میشه. ایشون میگه این حرکات دائمه لیست لأن قوا و نفوسها غیر متناهیه، نه از این جهت باشد که نفوس فلکی غیر متناهیان تا نقضی بر مدعای ما وارد کنند، بلکه از این جهت است، بل دوامها انما یکون بمدد من الانوار القاهره، دوام این حرکات به خاطر مددی است که از انوار قاهره میاد. این یه مقدمه و لها، یعنی برای انوار قاهره قوه غیر متناهی است، این دو مقدمه. نتیجه اینه که امدادی که از انوار قاهره یعنی از عقول صادر می شود نامتناهی است، وقتی امداد نامتناهی باشد کار نفوسی که از این امداد بهره می گیرند نامتناهی خواهد بود. تمام شد. وحیه بله، وحیه کمال نوریت ها، وحیه کمال نوریت ها یعنی قوه غیر متناهیه انوار قاهره کمال نوریتشونه، یعنی چون نوریتشون کامل است اونها قوه نامتناهی دارن، اگر نوریتشون کامل نبود مثل نفوس قواشون نامتناهی نبود، مثل نفوس میشد قوای غیر متناهی داشتن، قوای متناهی داشتن. خب این مطلب تمام شد. از کدام این یک سوال مقدری بود که جواب داده شد. سوال این بود که شما گفتید نفوس فلکی و انسانی متناهل آثارن، در حالی که ما در نفوس فلکی تناهی آثار نمی‌بینیم جواب داریم. این جواب دو مرتبه در همین صفحه در اواخر در اواسط صفحه دو مرتبه بحث میشه. الان ما موقتا بحث رو قطع می‌کنیم و یه مطلب دیگه می‌پردازیم. مطلبی که می‌خوام عرض کنیم اینه که تا اینجا ثابت شد که عقول نامتناهی هستن. قبلا گفتیم نامتناهی به لحاظ این که ما فوق نداشته باشن نیستن، از این جهت نامتناهی نیستن، نه نامتناهی هن از این جهت که ما فوق ندارن، اونا ما فوق دارن، از این جهت متناهی هن، اما از جهت تأثیر نامتناهی هن. پس عقول نامتناهی هن اثرن یا تأثیرن. وقتی ثابت شد که عقول نامتناهی هست، سوال میشه که واجب تعالیم نامتناهی است. عقول نامتناهی هست، واجب تعالیم نامتناهی است، اما خب بالاخره واجب تعالیم فوق عقوله. چطور این واجب تعالیم چه مقدار فاصله داره با عقول؟ هر دو نامتناهی هست. اولا این دو نامتناهی با هم فرق دارن یا نه؟ ثانیا فرق دارن، چقدر فرق دارن؟ الان این بحث مطرحه که حالا که ثابت شد عقول نامتناهی هم، البته معنای نامتناهی هم روشن شده، این نامتناهی هم تأثیر هم. حالا که ثابت شد عقول نامتناهی هم، این سوال پیش میاد که واجب تعالی هم نامتناهیه، پس چه فرقی بینشون هست؟ اگر فرق هست چقدر فرق هست؟ ایشون میفرماید چون ما ثابت کردیم که انوار از جهت کمال و نقص با هم فرق دارن، هیچ مانع ندارد که بگیم واجب تعالی کامل تر است، نور کامل تری است از انوار عقلیه و مقدار کامل ترش هم تعیین میکنه، یعنی کمال نوریت واجب تعالی اکمل بودنش به مقدار لایتناه هاست، یعنی واجب تعالی فوق عقول است به اندازه لایتناه، یعنی فوقیتش هم لایتناه هاست، نه یه وجب. حالا یه وجب که میگم جسمی ها، میخوام مطلب روشن بشه، ولی غلط تعبیر غلطیه. نه واجب تعالی یه وجب بالاتر از عقله، یه وجب معنوی یا دو وجب یا سه وجب، بی نهایت بالاتر از عقله. پس مقدار بالاتر بودنش از عقل مقدار غیر متناهی است. خود عقل چیه؟ خود عقلم غیر متناهی است. پس واجب تعالی فوق ما لایتناهاست، یعنی فوق عقلی است که لایتناها، چقدر فوق عقل است؟ به ما لایتناها، یعنی به مقداری که لایتناها. این استدلال نمیخواد بکنه، داره توضیح میده، دلیل نمیخوام بیاریم. ما قبول داریم که واجب تعالی فوق عقوله، حالا داره فوقیتش رو بیان میکنه و همچنین مقدار فوقیت رو. واجب تعالی چون نور اکمل است پس فوق است، مقدار فوقیتش هم چون فاصله بین وجوب و امکان است مقدارش لایتناه است. واجب تعالی فوق لایتناه است، یعنی فوق عقول غیر متناهی است، به ما لایتناه، یعنی فوقیتش هم به مقدار لایتناه هاست. فا اذا کان کذا یعنی وضع این چنین باشد، وضع این چنین باشد یعنی چی؟ شارح معنا میکنه، یعنی این که و هوه، یعنی این اذا کان کذا، کان کذا رو داره معنا میکنه، و هوه یعنی این کان کذا، وضع این چنین است، این است که انوار قاهره غیر متناهی القوه، وقتی این چنین بود که انوار قاهره غیر متناهی القوه بودند، فنور الانوار وراء ما لایتناه است. وراء در اینجا معنی فوقه، وراء یعنی ماوراء، ماوراء از طرف فوق، نه ماوراء از طرف چپ و راست یا خلف و خدام یا تحت. فنور الانوار وراء ما لایتناه است. ما لایتناه چیه؟ هبل انوار القاهره، انوار قاهره ملایتنهان، مگر انوار قاهره ملایتنهان نه به لحاظ ذاتشون بلکه به لحاظ قواشون. لذا میگه زبل قوال غیر المتناهیه. این زبل قوال غیر المتناهیه بیان لایتنها بودن قواست، انوار قاهره است. که انوار قاهره اگر لایتنهان از چه باب لایتنهان؟ به لحاظ این که قبلا گفتیم به لحاظ این که ما فوق دارن لایتنهان نیستن بلکه متناهی هن. به لحاظ این که زبل قوال غیر المتناهیه هستن نامتناهی هن. چون صاحب قوای غیر متناهیان به این مناسبت غیر متناهی حساب شدن. نه متناهیان یعنی ذاتن، نه متناهیان یعنی مافوق ندارن، از این جهت که نه نامتناهیان یعنی ذاتن، نه نامتناهیان یعنی مافوق ندارن، این چه غلطه، مافوق دارن، ذاتشون هم متناهی است. پس نامتناهیان یعنی ذوال قوا غیر المتناهیان. خب چقدر واجب تعالی ورای این مالایتنها هست؟ به مالایتنها یعنی به مقداری، فوقیتش به مقداری است که اون مقدار هم لایتنها. لما علمت که کمال نوریت خدا لایتنها هست، کمال نوریت خدا لایتنها هست، ولی کمال نوریت عقول لایتنها نیست. ارچه این کمال نوریت عقول متناهیه، تأثیرشون نامتناهیست ولی کمالشون متناهیه. پس اونها کمالشون متناهیست، خدا کمال نوریتش نامتناهیست. اگر متناهی رو با نامتناهی بسنجید ببینید نامتناهی فوق متناهیست به ملایتناها. پس واجب تعالی فوق این عقول است به ملایتناها. خب اشکال میشه، اشکال اینه که شما قبول کردید که واجب تعالی متناهی نامتناهیست، عقول هم نامتناهیست. بین این دوتا نامتناهی مقایسه میکنید، میگید این نامتناهی بالاتر از اون نامتناهیست، این نامتناهی بیشتر از اون نامتناهی. مگر نامتناهی بالا و پایین داره؟ مگر بیشتر و کمتر داره؟ اصلا دو امر نامتناهی که مقایسه میکنیم ممکنه بگیم این بیشتر و اون کمتره. بیشتر و کمتری در متناهی ها تصور داره، در نامتناهی ها تصور نداره. چون جواب میده در نامتناهی هم بیشتر و کمتر معنا داره، منتها در متناهی بیشتر و کمتر رو ما منضبط میکنیم، معین میکنیم، میگیم چقدر بیشتره چقدر کمتره. در نامتناهی نمیتونیم منضبطش کنیم، در نامتناهی بیشتر و کمتر رو داریم نمیتونیم منضبط کنیم، یعنی نمیتونیم بگیم چقدر بیشتره، به اجمال میگیم بیشتره. شاهد بر مدعا اینه که شما تعداد نامتناهی از مئات رو یعنی صدها رو کنار هم قرار بدید که هر عددی صد مشتمل بر صد باشد، هر عددی مجموعه صد تا داشته باشید، دوباره یه مجموعه صد تا، بار سوم مجموعه صد تا، همینطور این مجموعه صد تایی رو تا بی‌نهایت برید که هر کدوم از این افرادتون یه مجموعه صد تاست، وقت افراد بی‌نهایت پیدا میکنید. بعد بیاین دو مرتبه یه مجموعه هزار تا درست کنید، این مجموعه هزار تا رو با تکرار کنید به اندازه بی‌نهایت. خب یک بی نهایت مجموعه صد تایی داریم، بی نهایت مجموعه هزار تایی داریم، هر کدوم از اینها مشتمل بر آحادن دیگه. مجموعه صد تا مشتمل بر صد واحده، مجموعه هزار تا مشتمل بر هزار تا واحده. پس اگر صد، اگر مجموعه بی نهایت از مئات داریم، مجموعه بی نهایت از الوف داریم، مجموعه تعداد بی نهایت از آحاد هم داریم، ولی آهادی که بی نهایتند و در مجموعه هزارها، در سلسله هزارها موجودند، بیش از آهادی هستند که بی نهایتند و در سلسله مئات موجودند، هر دو بی نهایتند. البته خود مجموعه مئات با خود مجموعه هزار الوف اینا ممکنه مساوی باشن، ما با اون کار نداریم، ممکنه مساوی باشن چون هر دوش بی نهایت هن. یا مساوی یا غیر مساوی، اصلا ما اون کار نداریم. منظورمون آحادیست که در ضمن مجموعه مئات هند، یا آحادیست که در ضمن مجموعه الوف هند. این آحاد هم نامتناهی هند، منتها در الوف بیشتر هند، در مئات کمتر هند. نمیدونیم چقدر بیشتر هند چقدر کمتر هند، چون نمیدونیم واقعا مجموعه ما، اگه مجموعه مئات با مجموعه الوف با هم برابر باشه خب ده برابره، یعنی الوف و آحادی که در الوف ده برابره، ما اونم نمیدونیم که مجموعه مئات با مجموعه الوف برابرن یا برابر نیستن. علاقه به اونش کار نداریم، اون چه که مهمه برای ما اینه که این بی‌نهایت با اون بی‌نهایت مقایسه میشه، این بیشتر از اونه و اون کمتر از اینه. پس داریم جاهایی رو که بی‌نهایت باشن، دو بی‌نهایت داشته باشیم، یکی کمتر یکی بیشتر. تنمان و نفی هم همینطوره. عقول هم نامتناهی، واجب نامتناهی، واجب نامتناهی که بیشتر از عقوله، اشکالی نداره.
چرا در
مثالشون
متنافی کرد؟ یه تعدادی از
حتایی
و یه تعداد از
زمان
نامتناهی باشه، مثلا
معنا نداره
بیشتر از
نامتناهی هست؟ فقط نشدید، ارچه آهاد بیشتر هست، نه الوف و معاد. الوف نامتناهی هم تعدادشو معلوم نیست، معاد هم نامتناهی هم تعدادشو معلوم نیست. آهادی که در زمین ها نامتناهی هم بیشتر، کدومشون بیشتره؟ نه، هر دو نامتناهی. مگر اینکه مگر شما الوف رو یه جا، مگر شما مئاتتون 10 برابر بیشتر از الوف باشد. اگر مئاتتون 10 برابر بیشتر از الوف باشد، بازم شما نامتناهی رو بیشتر از نامتناهی شدید. بالاخره مبدأ ما ثابته. شما یا اگر مئاتتون بیشتر از الوف باشه، خب باز بیشتری رو بسیارید. اگر هر دو برابر باشند، هر دو برابر باشند، یا مئاتتون بیشتره یا الوفتون بیشتره، یا هر دو برابرن، غیر از این که نیست. اگر مئات بیشترن یا الوف بیشترن، نامتناهی بیشتر از نامتناهی شد. اگر مئات و الوف برابرن، واحدهایی که در بین ضمن ایناست که نامتناهی یکی بیشتر است.
یعنی مثلا اینا نمیتونن مقایسه شون رو در این نقطه میکنن که یا مئات بیشتر یا کمتر یا مساوی ارزی نیست که اصلا قابل شمارش نیستن تو
ببینیم. نمیشه مقایسه
کرد. ما نمیتونیم مقایسه کنیم، ولی بالاخره بیشتر کمتر در خارج هست. ما نمیتونیم مقایسه کنیم، بله. عرض میکنم بالاخره در واقع یا اینا برابرن، یا مات بیشتره یا الوف بیشتره، واقع رو کار داشته باشیم. بله، ما نمیتونیم بفهمیم، ما نمیتونیم بفهمیم چون مات بیشترن یا الوف بیشترن یا مساوی هن، ولی در اجمال میفهمیم که اگه مات بیشتر باشن، بالاخره از این خالی نیست، یا مات بیشتره یا الوف بیشتره یا هر دو مساوی هن، غیر از این سوال که دیگه نمیتونه در خارج باشه. اگر مات بیشترن، نامتناهی بیشتر، نامتناهی بیشتر پیدا شد. اگر الوف بیشترن، نامتناهی بیشتر پیدا شد. اگر مساوی هن، اون آحاد نامتناهی که بیشتر از دیگری است، بازم نامتناهی بیشتر پیدا شد. علایه ها نامتناهی بیشتر از کرد.
نامتناهی اندنا نیست، از آن نامتناهی در آخر واقع است. شما میفرمونید ما نمیتونیم، نه واقعا هم نیست، در واقع هم نامتناهیه. الان شما میفرمونید که این نامتناهی اندنا هست، نه اینجوری نیست. اصلا نامتناهی
نمیگم، نامتناهی اندنا هست، مقایسه اندنا ممکن نیست. نامتناهی اندنا نمیگم، نامتناهی اندنا با نامتناهی واقعی فرق داره. نامتناهی اندنا اینکه من نتونم بشمارم، نامتناهی با نامتناهی واقعی که در واقع هم نامتناهی باشه. حالا این که در واقع نامتناهی است واقعا، یا مساویان یا یکی بیشتره یکی کمتره، یا به عکس این که بیشتره یکی بیشتره کمتره، ولی خب یکی از این دو حال است، واقعا یکی از این دو حال است، یا یکی از این سه حال، یا مئات بیشترن یا الوف بیشترن یا حد مساویان. البته به جایی نمیرسیم که ختمشون کنیم، این هست، به جایی نمیرسیم که ختمشون کنیم. و همینطور که این داره میره، اونم داره میره، یعنی اینم داره به سمت بی‌نهایت میره، اونم داره سمت این بی‌نهایت میره. هیچ کدوم مرزی ندارن، نه از این طرف مرز دارن نه از اون طرف مرز دارن. پس خود آلاف و معات رو به هم نمیستن که، ولی آهادشون که مشخصه، آهاد این بیشتر ازونه. اینا هر دو دارن میرن جلو. ببینید دو تا ردیف فرض کنید شروع کردن، هر دو هم از لا ابتدا شروع کردن. اگر از ابتدا شروع کرده بودن، خب میتونستیم بزرگی کوچیکشون در نظر بگیریم. هر دو از لا ابتدا شروع کردن، هر دو هم دارن به سمت لا انتها میرن. پس نه سرشون پیداست نه تهشون پیداست، و همینطور هم دارن ادامه پیدا میکنن. یعنی نامتناهی چی توقف نداره، از این ور این ور داره اضافه میشه، ولی هر چی به این اضافه میشه به اونم اضافه میشه. اگه یکیش یه جا توقف کنه، نامتناهی بودنش از بین میره. هر دو دارن همینطور جلو میرن. خب وقتی یکی بیشتر تری کمتر تری دیگه روشنه، یکی آهادش بیشتر یکی آهادش کمتره. چون فرض نکنید یکی رو متوقف نکنید، اگه یکی رو متوقف کردید تنهایی بهش دادید. هر دو بذارید برن جلو، هم از سر هم از ته، هر دو که دارن میرن جلو توقف نمی کنن، خب یکی داره با آهاد بیشتر میره، یکی با آهاد کمتر میره. ولما کان لقائل نن یقول، که غیر المتناهی لا یتطرق علیه تفاوت، به غیر متناهی تفاوت راه پیدا نمی کنه، من از زیادت و نقصان. پس چگونه سید که نور الانوار ورای عقول لایتناها باشد؟ ورا یعنی فوق باشه، اصلا فوق بودنش روشن نیست، تا چه برسه به این که فوقیتش هم به حد بی‌نهایت باشد. اصل این که یه مقدار اضافه داشته باشد بر عقول، این ممکن نیست، تا چه برسه به این که اضافهش هم بی‌نهایت باشد. چون این قائل میتوانستی همچین اشکالی بکند؟ مصنف جواب داد، گفت وقار و غیر المتناها قد یتطرق الیه التفاوت، گاهی تفاوت دشوار پیدا میکنه، کما بینا من قبل من المعات و الالوف غیر المتناهیین، که هر دو غیر متناهی بودن در حالی که تفاوت داشتن، تفاوت یعنی احادشون تفاوت داشتن نه خودشون، خودشون ممکنه حتی بی نهایتن با هم مقایسهشون نمی کنیم، ولی احادشون با هم متفاوت بودن، یعنی اون ده برابر احاد اون داشت. خب تمام شد. عرض کردم که بحث مدد رسیدن از جانب عقول عقلیه به نفوس فلکیه دو مرتبه مطرح میشه، الان میخوام مطرحش کنم. ایشون میفرماد که تمام برازخ فلکیه تحت تدبیر رب النوع خودشونن و رب النوع که موجود عقلی و بی‌نهایته دائما به اونها مدد میرسونه و اونها با مددی که از این عقول عرضیه میگیرن کار خودشون رو همچنان ادامه میدن. این خلاصه حرفه. میفرماید صاحب صنم جمع رب و نوعه، به این صنم که فلکه الی غیر نهایت نور میفرستد، سرور میفرستد و شوق و عشق الی غیر نهایت برای این افلاک و نفوس فلکی درست میکند، یعنی این اخول خودش را جلوه می دهد به عشق و شوق در این نفس فلکی به وجود میاد، عشق برای اون کمالاتی که قبلا بر اثر مشاهده عقول کسب کرده بود برای حفظ اون کمالات، و شوق برای به دست آوردن کمالاتی که میبیند و هنوز خودش ندارد، یعنی تشبه به کمالات رو، اصل خود کمالات رو نمیگیره، نفوس اصل کمالات رو از عقول نمیگیره، متشبه میشه به کمالات عقول، و چون کمالات عقول بی نهایت است، جلوه های بی نهایت دارد، شوق های بی نهایت در نفس فلکی ایجاد می کند و نفس فلک رو با این شوق بی نهایت به حرکت بی نهایت وامی دارد. این امداده، امداد یعنی امداد یعنی این که نور بفرستد پیش نفس، امداد این که خودش را به نفس جلوه بدهد و برای نفس شوق جدیدی به وجود بیاورد تا این شوق جدید منشأ حرکت جدید بشود، که این کار را عقل داره دائما انجام میده. پس عقل مدبر این فلک دائما به این فلک جلوه می کند و در این فلک شوق جدید ایجاد می کند و فلک هم به خاطر تشبه به این کمالی که فعلا بر او جلوه کرده بدنش رو حرکت می دهد. در اینجا توجه می کنید که فلک به توسط حرکت جرمش خودش را متشبه می کند به عقول، یعنی از طریق بدنش به کمال لایقش می رسد. کمال لایق نفوس فلکیه تشبه به عقوله، هر چقدر که بدنشون رو حرکت بدن این تشبه جلوتر میره و بیشتر میشه و اینا به کمالشون نزدیکتر میشه، یعنی کمال بیشتری تحصیل می کند. پس نفس فلکی از طریق امداد، از طریق امداد عقلی یک، و از طریق تحریکی که بر بدنشون وارد میکنن دو، به کمال لایقشون دست پیدا میکنن. پس دو چیز در کمال نفس فلکی نقش دارد، یکی اجرامشون، یکی مددهای احصال شده از طرف عقول. لذا ایشون میگه که با این اشراق عقلی نفوس فلکیه به حرکتی که از طریق اجرامشون پیدا میشه دائما به کمال میرسن، که اجرام هم دخالت میده در تکامل نفوس. نه تنها امداد عقلی دخیل است در کمال نفوس، بلکه اون حرکت جرم هم دخالت داره. پس از دو ناحیه برای این نفس کمال حاصل میشه. سوالی که در اینجاست اینه که هر محرکی در وقت تحریک حرکت میکنه. شما توجه بکنید، ما مثلا میخوان میزی رو حرکت بدیم، با چی حرکت میدیم؟ با دست حرکت میدیم. دستمون ابتدا حرکت میکنه، بعدا میز حرکت میکنه. خود محرک اول حرکت میکنه، بعدا متحرک رو حرکت میدهد. قانون حرکت این چنینه که همیشه محرک متحرک بشود و بعدا چیز دیگری رو متحرک بکند. خب اگه این قانون رو بخوام در مورد عقول پیاده کنیم، اگر عقول بخواهند نفوس رو حرکت، نفوس فلکیه رو وادار به حرکت بکنن، البته نفوس فلکیه حرکت نمی کنن، نفوس فلکیه حرکت می دهن جرمشون رو. البته حرکت دادن جرم هم یه نوع حرکت در خود نفوس هست، یعنی نفوس در اراداتشون حرکت می کنن، در شوهایی که تجدید میشه حرکت می کنن و بعد بدن رو مادیان حرکت میدن. پس خود نفوس هم نوعی حرکت دارن، اونتا حرکتشون حرکت مادی نیست، حرکت باطنی است، یعنی در اراداتشون، در اشتیاقاتشون حرکت میکنن. اما عقول چی؟ عقول هم داره حرکت میده، حرکتش مباشرتن نیست، یعنی اینطور نیست که مباشرتن بدن فلک رو حرکت بده. مباشر حرکت فلک نفس فلکی است. عقول از دور داره حرکت میده، ولی فرق نمیکنه. اونی هم که از دور حرکت میده، با واسطه حرکت میده، اونم حرکت میکنه. مثلا فرض کنید که دست یه نفر روی میزه، ما خود اون آدم رو حرکت میدیم، میزم حرکت میکنه، ما میشیم محرک بعید. اون شخصی که دستش روی میزه میشه محرک مباشر، میزم میشه متحرک. هر سه دارن حرکت میکنن، محرک بعید هم باید حرکت کنه. تنها اینطور نیست که محرک مباشر حرکت بکنه، محرک مباشر حرکت میکنه، محرک بعید حرکت میکنه، تا بالاخره یه تحرکی در یک شای متحرک حاصل بشه. خب پس باید عقلم حرکت بکنه، چون محرک بعیده باید حرکت بکنه. اگر قانون حرکت رو ما در عقول داریم که شما میگید عقول در واقع محرک هم با جذبه هایی که جلوه هایی که میکنن، جذبه هایی که نشون نفوس میدن، نفوس رو به حرکت با میدارن، پس باید خودشون رو حرکت کنه. جوابی که ایشون میده اینه که ما دو نوع حرکت داریم. یکی همین حرکات های متداول که توجه میکنید که احتیاج دارد به این که محرک حرکت کنند، قانونی که شما گفتیم در این حرکات های متداول جاریه. اما یه حرکتی داریم که سوی حرکت شوقی میذاریم، در اون حرکت شوقی محرک دیگه حرکت نمیکنه. مثلا عاشق و معشوق، معشوق در محل خودش نشسته حرکت نمی کند، عاشق از منزل برای دیدار او بیرون می آید حرکت می کند. عشق این عشقی که در این معشوق، جلوه‌ای که در این معشوق هست، عاشق رو جذب کرده و به حرکت واداشته. این چنین حرکتی که اسمش حرکت شوقی است، معشوق رو به حرکت نمی آره، در حالی که محرک خود معشوقه. محرک معشوقه ولی خودش متحرک نیست، در حالی که حرکت رو ایجاد میکنه. حرکت رو با اون عشقی که جلوه‌ای که به اون عاشق داده در عاشق ایجاد میکنه، در حالی که خودش حرکت نمیکنه. درست همین وضع در عقل و نفس برقراره. عقل خودش رو به نفس جلوه میدهد، نفس فلکی، نفس فلکی مشتاق کمالات او میشود و به این اشتیاق حرکت میکنه. این حرکت، حرکت شوقی است که حرکت محرک رو لازم نداره. محرک حرکت نمی کند در حالی که متحرک رو به حرکت وامی دارد. پس این اشکال هم در اینجا مرتفع شد. خود عقول حرکت نمی کند. توجه کنید بدنه فلک حرکت می کنه که حرکت مادی داره، نفوس فلکی حرکت می کنه، حرکت در اراداتشون، حرکت در اشتیاقاتشون. عقول هیچ کدوم از این دو حرکت نداره، در ارادش هم حرکت نمی کنه. عقول همینجور بدون حجاب، چون نور دیگه، عقول نورن، بدون حجاب در مقابل نفوس فلکی قرار گرفتن. نه اینکه حجابی داشته باشد حجاب رو برطرف کند، کار جدیدی انجام نمیده. نه اینکه مثلا این طرف عقول به سمت نفوس حالا برگرده، از اون طرف مثلا بشه که عشق جدیدی، شوق جدیدی در فلک ایجاد کنه. نه، هیچ تغییری در عقول پیدا نمیشه. عقول نامتناهی هستن و نور خالصند، نور خالصی که هستن که حجاب درشون نیست. این نفوس فلکی است که باید این کمالات رو یکی پس از دیگری مشاهده کند. نفوس فلکی تدریج برداره، یعنی او الان لیاقت پیدا کرده که این کمال عقل رو تصور کنه و به اشتیاق تشبه به همون کمال حرکت پیدا کنه. فردا یک کمال دیگر رو ملاحظه میکنه، پس فردا یک کمال دیگر رو ملاحظه میکنه. این جلوه های مختلف پیش این جدید میشه، پیش عقل که جدید نیست. عقل با تمام کمالاتش جلوه کرده، با تمام کمالاتش. این نفس است که امروز این جلوه رو میبینه، فردا اون جلوه رو میبینه. تدریج درباره در جانب نفسه، در جانب عقل نیست. عقل هیچ تدریجی نداره. هر کدام عقل نور خالصه، نور خالصی است که بدون حجاب ظاهر شده با همه کمالاتش. این نفس است که چون فلان درجه از وجود رو دارد، فعلا اجازه داره با این بخش از عقل و جلوه های عقل تماس داشته باشه. بخش دیگه پیش این در حجابه. فردا که یه خود جلوتر رفت، اون بخش پیش این از حجاب بیرون میاد. عقل تغییر نمیکنه، حجاب از جلو چشم این برطرف میشه و این تدریج پیدا میکنه. پس نفوس تدریج پیدا میکنه. نه خیر، اینو نداریم. چی گفتی؟ در مورد عقل ما تشبه نگفتی. تشبه عقل واجب طالع اصلا مطرح نبود. عقل هر چیزی که خدا بهش داده به همون قناعت میکنه تا ابد. نمیتونه متشبه کنه.
همین مقدار بحرش مثله، ولی خب اون جنبات واجب طالع
نمیتونه بگیره، هیچ کار نمیتونه بکنه. عقل به مقداری که خدا بهش داده متوقفه، نمیتونه جلوه های واجب طالع رو میبینه، آرزو نمیکنه که اون جلوه ها رو داشته باشه و آرزو هم نمی کنه تشبه اون جلوه ها رو. اصلا یه آرزو برای شاطر نمیشه، اون زهی حرکتی نمی کنه. لهم مقام معلوم، همه دارای مقام معلوم هست. یعنی در همون جایی که خدا قرارشون بوده همون جا، هیچ کدام جلوتر عقبتر نمی رن. اینقدر دقیقند و اینقدر مطیعند که حتی آرزوی جلو رفتن هم نداره. خدا اینجور آفرده شما اقول اینطوره. حالا مبنای فلسفه اینه. حالا یه وقتی ممکنه که این مبناش عوض بشه، بگه ملائکه هم قابل ترقیه. اون حرف دیگریه. حرفی که فلسفه زدن که ما الان داریم اونو میخونیم اینه که اقول در جای خودشون ثابتن، حتی آرزوی تشبه هم نمی کنن تا چه برسه به این که اقدام کنن بر تشبه، که شما بگید حرکت میکنن. اصلا حرکت در اقول نیست. و کل واحد من الانوار المدبره فی البرازخ الفلکیه، یعنی در اجسام فلکیه. انوار مدبره نفوس فلکیه، نفوس فلکیه که در اجسام فلکیه هستن، هر یک از این نفوس فلکیه یمده صاحبه، صاحب این جرم فلکی، صاحب اون فلکی، صاحب اون نفس فلکی که همون رب نوشه امدادش میکنه. یمده صاحبه. صاحب کیه؟ و هو نور القاهر الذی هو صاحب السلام. اون صاحب السنم، اون رب و نو، اون امدادش میکنه. به شوق متعلق به یوم دهوست. به چی امدادش میکند؟ به شوق نسبت به ناداری ها، به عشق نسبت به دارایی ها. که آن چرا که داری حفظ کن و آن چرا که نداری تحصیل کن. چی جوری بهش عشق و شوق میدهد؟ از باب جلوه هایی که دارد. و نور، یعنی امدادش میکند به نوری که پی در پی میفرستد. و سرور، خب الی غیر النهایت، باز متعلق به یومده. امداد تا بی نهایت می رود. یعنی اینجا نیست که یه مدتی شوق و عشق و نور و سرور رو افاضه کند بعد قطع کند، بلکه همچنان این افاضه ادامه پیدا می کند بلا انقطاع. و هو الموجب للحرکه، همین صاحب سنم است یا همین امداد است که باعث حرکت می شود. فإن نور الانوار و الانوار القاهره، داره اشاره میکنه به اینکه اینها محرکن. نور الانوار و انوار قاهره محرک نفوس فلکیان، منتها محرکی هستن که خودشون متحرک نیستن. چرا؟ چون محرکن فلک را به حرکت شوقی. فإن نور الانوار و انوار القاهره و ان لم يكن متحركتان بذاتها، خودشون حرکت ندارن، بذاتها یعنی خودشون حرکت ندارن، ولی فهیه لاکن هیه، لاکن همین نور الانوار و انوار قاهره محرکن به شوق و عشق و محرکی هستن که خودشون حرکت نمی کنن. کما عبارت توجه کنید، همجور که من می خونم بخونید، این اعراب گذاری مصحح غلطه. کما یحرک العاشق معشوقه و این لم یتحرک این معشوق، همونطور که عاشق را معشوقش حرکت می دهد ولو اینکه خود معشوق حرکت نمی کند. این عاشق مفعوله، مقدم شده بر معشوق، چون ضمیر داره برمیگرده به مفعول. اگر مفعول مؤخر میشد، ضمیر از مقدم رتبی برمیگشت به مؤخر لفظی و رتبی، برمیگشت از مقدم رتبی و لفظی برمیگشت به مؤخر لفظی و رتبی که جایز. حالا مرجع رو مقدم کرده تا اگر ضمیر از مقدم از ما چه ضمیر از مؤخر لفظی برگردد و مؤخر به مقدم لفظی، ولی اون که مرجع مؤخر است مقدم است رتبتاً، بله، ولی اون که مرجع مؤخر است رتبتاً لااقل مقدم باشد لفظاً. این ولی فصول فیض العقلی هم رو سیاد خارج هست کردن که نفس فلکی نه تنها از فیضی که از جانب عقل میرسد بلکه با کمک بدنش که بدنش رو حرکت میدهد به کمال میرسه. پس هم امداد عقلی و هم تحریک حرکت بدنی دخالت دارن در به کمال رسیدن نفس فلکی. پس نفس تستکمل به اجرامها، نفوس فلکی تستکمل به اجرانها، منتها با کمک امدادی که دلت دوام از جانب عقل میرسد. ولی وصول الفیض العقلی و الاشراق الالهی الى نفوس الفلکیه، چون فیض عقلی و اشراق الهی به نفوس فلکیه به سبب حرکات دائمشون میرسد، تستکمل نفوس به اجرانها. این لوصول متعلق به تستکمله، یعنی تستکمل نفوس به وسیله اجرامشون، به سبب اجرامشون. چرا تستکمل؟ لوصول الفیض العقلی، یعنی این نفوس با اجرامشون به وسیله اجرامشون کامل میشن، چون فیض عقلی اونها رو به حرکت وامی دارد و اونها رو به کمال میرساند. خب مطلب تمام شد. مطلب بعدی اینه که با سوال میشه، میگیم که شما گفتید نفوس فلکی کار بی‌نهایت میکنن چون امداد بی‌نهایت به اونها میرسد. بیایید در عقول هم همینطور بگید، بگید عقول هم که کار بی‌نهایت میکنن چون امداد بی‌نهایت از جانب خدا به اونها میرسه. خدا که کار بی‌نهایت میکنه چون بی‌نهایته، کسی به او امداد نمیکنه، خودش بی‌نهایته. عقول رو بگید، متناهی زبات که نیستن، غیر متناهی زبات که نیستن عقول. میگید غیر متناهی هم تأثیرا و قوتا، اینو نگید، بگید درست مثل نفوس هم. همونطور که نفوس قوتا متناهی هم، عقول هم قوتا متناهی هم. و همونطور که نفوس امداد دائمی از عقول میگیرن، عقول هم امداد دائمی از خدا میگیرن. به این ترتیب دوام فیض رو در عقول توجیه کنید، نگید خود عقول دائمی هم. شما گفتید خود عقول تأثیر نامتناهی دارن، قوتشون نامتناهی است، اینو نگید، چون اگر قوتشون نامتناهی بشن در این مسئله شریک خدا خواهند شد. بگید که قوتشون متناهی است مثل نفوس، منتها همونطور که نفوس عدم تناهیشون از راه امداد عقلی، امداد نامتناهی عقلی توجیه میشه، عدم تناهی عقول هم از طریق امداد نامتناهی خدا درست بشه. ایشون جواب میده، اولا این مطلب روشن باشد که اگر عقول دارای تأثیر نامتناهی هستند شریک خدا نمیشن، چون تأثیرشون و همچنین ذاتشون از جانب خداست، به ذات نیست. هیچ وقت کسی نمیتونه شریک خدا بشه، چون خدا همه کمالاتش و ذاتش به ذاته، ولی بقیه موجودات ذاتشون تا چه برسه کمالاتشون بلغیره. پس هیچ اصلا بحث شباهت و مشارکت و اینها شریک و اینها اصلا مطرح نیست. ثانیاً این امدادی که شما میگید خدا به عقل میکند، ما هم قبول داریم خدا امداد بی نهایت نسبت به عقل دارد، این حرف درستیه، ولی حرف ما اینه که امدادی که خدا به عقل دارد تدریجی نیست، امدادی که عقول به نفوس دارن تدریجیه. یعنی یه قدم که نفوس جلو گذاشتن از این مدد بهره کامل رو بردن، مدد بعدی میرسه، قدم بعدی رو برداشتن، مدد سوم میرسه، به هاجزا به تدریج. اما در عقول این چنین نیست، در عقول امداد خدا هست و امداد بی نهایت هم هست، منطقه امداد بی نهایتی که از همون اولی که خدا ذات اینها رو ساخته این امداد رو بهشون کرده، یعنی از اول اینها رو طوری آفریده با مددی که داده به اونها، با عطایی که اونها داده چنان آفریده توشون که نامتناهی تأثیر باشند. پس درسته امداد از جانب خداست، عدم تناهی تأثیری که در عقول هست به برکت این امدادی که خدا کرده، ولی این امداد الهی به تدریج به عقول داده نشده، بلکه یک جا در همون اولی که اینها را آفریده انجام داده. به تعبیر بهتر که خودشون همون تعبیر رو میاره، اینه که خدا اینها رو با اون افاضه نور خودش آفرید، همونطور که قبلا عرض کردیم. با افاضه، چون واجب طلب منبع نور بود، با افاضه نور از طریق اون شعاعی که از اون ساطع شد این موجودات نوری همه آفریده شدند. و این نور که قطع نمیشه، این نوری که خدا ساطع کرد و با او این موجودات عقلی رو آفرید، این نور که قطع نمیشه، چون اگه قطع بشه ذات او لازم میره. پس این نور همواره باقی است و علاوتیرت واحده دارد، هنوز هم میتابد. این تابش های بعدی همون امداده، ولی بعدی نیست، بعدی به حساب ماست. ما که تو زمان زندگی میکنی فکر میکنی اینا تابش های بعدیه، نه، تابش مستمره، نه تابش متجدد. تابش متجدد در زمانه، یعنی اگر در زمان این امروز این نور تابید، فردا نور دیگری میتابه، این میشه تابش متجدد. ولی تابش الهی اینطور نیست که نوری دیگر باشد، همون نور ثابتن و مستمرن داره میتابه. پس امداد همواره داره میاد بدون تغییر، نه در اون تابنده تغییریست، نه در این تابش تغییریست، نه در اون موجودی که از این تابش استفاده میکنه تغییریست. علاوتیرت واحده بدون کم و زیاد، بدون انقطاع که قطع بشه دو مرتبه شروع بشه، این تابش هست. پس تجدیدی تو کار نیست، ولی امداد هست. بنابراین این که شما گفتید عقول هم از واجب تعالی امداد نامتناهی بگیرن و کار نامتناهی بکنن، اصل مطلب درسته، امداد نامتناهی میگیرن، کار نامتناهی میکنن، ولی امداد رو یک جا همون اول میگیرن، به تدریج نمیگیرن. و نور القاهر هو لا یأخذ المدد الجدید من نور الانوار، نور القاهر مدد جدید از نور الانوار نمیگیره. ولل بعض من البعض، اون عقل دوم از عقل اول مدد جدید نمیگیره، تابش جدید نمیگیره، همون تابشی که از اول خلقت داشته تا آخر هست. این ولل بعض من البعض من از خارج اشاره نکردم، چون امداد واجب طلب و عقول میرسه، امداد و عقول هم به همدیگه میرسه. قبلا یادتون هست که اشتراقات میکنن به همدیگه، انعکاسات دارن، اشتراقات دارن، مشاهدات دارن، همه اینا به همدیگه ارتباط دارن. بله، لا یأخذ المدد الجدید من نور الانوار ولل بعض من البعض علی سبیل تجدد. علی سبیل تجدد متعلق لا یأخذه، علی سبیل تجدد لا یأخذ، لا یأخذ مدد جدید رو. بله، علی سبیل ابتدایی یأخذ المدد رو، اما نه مدد جدید. مدد نه گرفتنش علی سبیل تجدد است، نه خودش جدید است. کما صنوبر حن علیه که برهان میاریم بر همین مطلب که توضیح مطلب اینه، ان فی عالم القواهر، یعنی در عالم عقول، لا یتصور تجدد، تجدد اصلا تصور نمیشه. و هو ان یحصل، تجدد معنا میکنه، هو یعنی تجدد، این است که یحصل لهم برای عقول شیئی که لم یکن، لم یکن تام است، چیزی که قبلا موجود نبوده حالا موجود بشه، این میشه تجدد. نه، این چنین وضعی در عقول نداریم، هر چی میخواد موجود بشه از همون اول موجود بوده، نه چیزی موجود نبوده بعدا تجدید بشه و وجود پیدا کنه، بلکه فیضی که واصل است به انوار مجرده از طریق نور الانوار و واجب تعالی یا از بعض عقول به بعضی، این فیض دائم است، مستمر الوجوده علا وطیرت واحده، یعنی همچنان به یه صورت دارد میتابد بدون این که قطع بشه و دوباره تجدید بشه، یا بدون این که کم و زیاد بشه، یا بدون این که به نحوی بالاخره تجدید بشه، به همون صورت مستمر داره میتابد. متجدد الوجود نیست، مستمر الوجوده. متجدد الوجود با مستمر الوجود فرق میکنه. متجدد مثل این که، مثل این که، حالا یا واقعا یا مثل این که، بین هر قطعش یک انقطاعی هست، ما اون انقطاع رو خیلی توجه نداریم، این میشه متجدد. ولی مستمر اینه که نه، انقطاعی نیستش، باید داره میره. خب تمام شد. مطلب بعدی که میخوام شروع کنیم اینه که شما قبلا گفتید که اشراقات متضاعفه در بین عقول هست، یعنی بین خود ذوات عقول یه روابطی هم درست کردید، گفتید عقول متعدد طولی و عرضی موجوده، عقول متعدد طولی و عرضی موجوده و بین این عقول هم یه اشراقاتی است، اشراقاتی از نادینا اشراق با انواری بینشون رد و بدل میشه، یا انوار مشاهدهی است، یا انوار اشراقی است، یا انوار انعکاسی است، بالاخره یه روابطی بین این عقول گذاشتید و اسم این روابط رو بشین اشراقات متضاعفه، اشراقات متضاعفه یا اشراقات کثیره. حالا از شما سوال میکنیم، لازم است اشتراقات متضاده داشته باشیم؟ لازم است اشتراقات کثیره داشته باشیم؟ میفرماد بله، این تضاعف لابد منه، تضاعف لابد منه. شاهدش اینه که ما در جهان یک ترتیبات عجیبی بین موجودات مادی داریم که این ترتیبات رو نمیتونیم توجیه کنیم مگر با روابطی که در عقول موجودن. بگیم همونطور که ذوات این موجودات مادی از اونجا آمده، روابط این موجودات مادی هم از اونجا آمده. یعنی روابط موجود مادی تنزل اشعه موجودات عقلی است، پس باید اون اشعه عقلی موجود باشن و الا این روابط موجودات مادی توجیه نمیشن. برای توجیه این روابط موجودات مادی ما ناچاریم که به تضاعف اشراقات در عالم عقلی معتقد بشیم، پس تضاعف اشراقات در عالم عقلی لابدمینه. و اینم توجه بکنید که ما محصور نمی کنیم اشراقات رو به همونایی که گفتیم. اونایی که ما گفتیم نمونه ای از اشراقات بود، خیلی بیش از این هاست. یادتون هست که ما توضیح میدادیم اشراقات رو آدم رو متحیر میکرد که چه مقدار. تازه اونی که ماها رو متحیر میکرد و عقلمون رو به سرگردونی مینداخت نمونه ای بود از اون واقعیت. ایشون میفرمان ما واقعیت رو نتونستیم توضیح بدیم و نمیتونیم توضیح بدیم و تا وقتی تو این بدن هستیم نمیتونیم کامل درک بکنیم. نمونه رو چرا؟ به بعضی ها تفضل میشه میتونن نمونه از اشراقات رو ملاحظه بکنن، بعضی ها که اصلا هیچ چیز نمیتونن ملاحظه کنن، اونم که بهش تفضل میشه نمونه رو ملاحظه میکنه. کسی کامل نمیتونه ملاحظه بکنه تا وقتی تو بدنه. از بدن مفارقت کرد حالا بعضی عوض میشه، ما کار نداریم به اون بعضی که عوض، ولی تا وقتی تو بدنه نمیتونه ملاحظه بکنه. پس ما معتقدیم به تضاعف اشراقات و تضاعف اشتراقات و کثرت اشتراقات رو در همون حدی که گفتیم محصور نمی کنیم. دو مطلبه ها، یکی قائلیم به تضاعف اشتراقات به بیانی که گفتیم، یکی این که محصور نمی کنیم اشتراقات کسی را در اون مقداری که گفتیم. اون مقداری که گفتیم نمونه است. برای مدعای اولمون دلیل آوردیم، دلیل این که این روابط عجیب و غریبی که در جهان ماده است توجیه نمیشه مگر اینکه اشراقاتی در جهان عقل داشته باشه. این دلیلمون بود. برای اینکه اشراقات کثیر هستن، بیش از اون مقداری که ما توضیح دادیم اشراقات در عالم عقل موجوده، بر اونم دلیل داریم. مثلا دلیل وقتی رسمی بحث میکنم عبارت توجه کنید: و علم ان تضاعف الاشراقات العقلیه لابد منه. لابد من زمین منه برمیگرده به تضاعف. تضاعف اشراقات عقلی امر ضروری است. لابد من یعنی امر ضروری است، امر لازمه، باید باشه، این تضاعف باید حاصل باشه. و نسبه ها، و نسبه ها یا نسبه ها دو جور میتونیم بخونیم. لذا خودشون میگه ای و نسبل اشراقات، ای و نسبل اشراقات، ای و نسبه الاشراقات، او تضاعف نسبه ها لابد من ایزن. این لابد من ایزن توجه بکنید هم خبر است بر تضاعف نسبه ها، هم خبر است برای نسبه الاشراقات. شارح دو مطلب گفت: نسبه الاشراقات یک، تضاعف نسبه ها دو. این لابد من ها ایزن به هر دو مرتبطه، یعنی هم به تضاعف و نسبه ها مرتبطه هم به نسبه الاشتغال. چرا دو جور تفسیر میکنه؟ یه بار نسبه ها رو که در عبارت مصنفه عطف میگیره بر اشتغال، بر تضاعف، بار اول عطف میگیره بر تضاعف. اینجور میشه ان تضاعف الاشتغال و ان نسب الاشتغال. که نسب عطف گرفته میشه بر تضاعف، دیگه تضاعف برسش داخل نمیشه. بعد میگه او تضاعف نسبه ها، نسب رو عطف میگیره بر اشتغال، نسب و عطف میگه بر اشتراقات، تضاعف برسش داخل میشه، میگه تضاعف و نسبه ها. پس دو جور توضیح میده این عبارت رو. چرا؟ چون نسبه ها رو دو جور عطف میگیره، یک بار عطف میگیره بر خود تضاعف، دیگه تضاعف برسش داخل نمیشه، تفسیر میکنه ای و نسبه ال اشتراقات که میشه اسم اینا. یه بار عطف میگیره بر اشتراقات که مضاف الیه تضاعف، تضاعف برسش داخل میکنه، میشه ان تضاعف ال اشتراقات و ان تضاعف نسبه ها. در هر دو چون نسبه ها عطف است، خبر انک لابد من هست باید در این معطوف هم اضافه بشه. لذا در هر دو خبر رو خود اشاره اضافه میکنه، میگه لابد من هو ایزن. این لابد من هو ایزن خبر برای هر دو تقدیره. یعنی چه تقدیر بگیرید مثلا اشتقاقات رو، چه تقدیر بگیرید تضاف نسبه ها رو، در هر دو شما این خبر رو لازم دارید. و نسب الاشتقاقات و تضاف الاشتقاقات لابد من، هم اشتقاقات تضافشون لازمه، هم نسب اشتقاقات لازمند، هم تضاعف نسب اشتقاقات لازمه. و فی بعض نسخ داریم و نسبه ها کثیرتون. خب این نسبه ها کثیرتون تأیید میکند تقدیر دوم رو که عطف بگیریم نسبه های در عبارت مصنف رو بر اشتقاقات تا تضاعف برش داخل بشه، چون تضاعف همون معنی کثیر میفهمونه. بنابراین در بعض نسخ و نسبه ها کثیرتون دارد تأیید میکند که ما عبارت رو تضاعف و نسبه ها بخونیم. خب این نسخه و تضاعف و نسبه ها با عبارت بعدی مصنف تأیید میشه، چون مثلا مصنف بعد در عبارتش داره، در عبارت داره لست و ادعی ان جمیع النسب محصورتون فی ما ذکرته، در اون چی که در فصول قبل من ذکر کردم اشعه رو منحصر نمی کنیم، اشتقاقات رو در اونها منحصر نمی کنیم، اشتقاقات بیش از این هاست، نسب بیش از این هاست، پس معلوم میشه نسب متضاعفه، پس معلوم میشه نسب کثیره. بنابراین این توجیه دوم رو که تضاعف و نسبه ها باشد که با نسخه نسبه ها کثیرتن سازگاره، ما اینو تایید میکنیم. چرا؟ چون با عبارت بعدی مثلا نسب انصره. اگر بگیم و نسب الاشراقات، اگر بگیم و نسب الاشراقات تضاعف رو داخل نکنیم، معنیش اینه که نسب الاشراقات یه امر لابد منه. این دیگه اضافه نسب رو، کثرت نسب رو بیان نمی‌کنه، در حالی که مصنف در عبارت بعدیش میگه اینقدر این نسب زیادن که اونایی که من گفتم به عنوان نمونه گفتم، نسب محصول در اونهایی که من گفتم نیست، بیش از اونهاست. بیش از اونهاست معلوم میشه که نسب کثیرن یا نسب متضاعفن. اگر نسب کثیرن یا متضاعفن، پس بهتره که ما نسخه دوم رو یا توجیه دوم از نسخه اول رو تایید کنیم، تاکید کنیم، ترجیح بدیم. چرا؟ چون عبارت بعدی مصنف با اون نسخه میسازه، با نسخه دوم یا با توجیه دوم از نسخه اول میسازه. و هازا همون که اشاره کردن، یعنی این توجیه دومی که ما برای نسخه اول کردیم، یا بفرمایید خود توجیه نسخه دوم که فرقی نمی کنه، توجیه دوم برای نسخه اول با نسخه دوم یکیه. پس حاضر به هر کدوم برگردونید یا به هر دو برگردونید خوبه. این توجیه دوم که تضاعف و نسبه ها باشه، عرض گرفتن و نسبه بر اشراقات باشد نه بر تضاعف، این انسب است به قول مصنف که گفته لیسه ادعی ان جمیع النسب محصولت رو فیما ذکرنا، من ادعا ندارم که همه نسب محصول در آنچه که ذکر کردن باشد، بلکه نسب بیش از اونهاست، کثیر است، متضاعف است. خب حالا به چه دلیل، به چه دلیل باید اشراقات متضاعف باشن؟ دلیلش از خارج رفت کردم، به خاطر این همه ترتیبات عجیبه که ما در این دنیا داریم، چون در عالم ماده ترتیبات عجیبه داریم، این ترتیبات عجیبه باید تنزل اشراقات اونجا باشه، تنزل نسب اونجا باشه، همونطور که ذوات اینجایی تنزل ذوات اونجا، ترتیبات اینجایی هم باید تنزل نسب اونجا باشه. پس ما ناچاریم که نسب اونها رو قبول کنیم، نسب اونجایی رو قبول کنیم، به خاطر ترتیباتی که اینجا داریم. ظاهرا نمیرسیم مطلب رو تصویر کنیم. میمونه برای جلسه بعد.